أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما بقیت الله المنتظر روحی و ارواح العالمین له الفدا. فرمایش حضرت آقای جوادی حفظه الله مورد بررسی بود. عرض کردیم رکن اساسی نظریه ایشان، حداقل یکی از ارکان، این است که شما عقل را در برابر وحی قرار ندهید. عقل در برابر نقل است. توضیحش دیروز داده شد. ما با اساس این سخن کاملا موافقیم و به لوازمش هم پایبندیم. لذا در چند جلسه قبل در جواب اخباریین عرض کردیم بین دین نازل با دین موجود نسبت عموم و خصوص منوجه هست. به نظر می رسد مراد این بزرگوار هم همین است، یعنی بین اون چه از ظاهر نقل استفاده می شود با اون چه مفاد وحی است، گرچه شون نگفتم مراد رو داریم توضیح میدیم، باید نسبت عموم و خصوص منوج باشد. بسیاری از مفاد ظواهر دقیقا منطبق با ما انزل الله، منطبق با وحی. این ماده اشتراک. ماده افتراق از وحی، اموری را که ما انزل الله هست ولی ما در نقل موجود مشاهده نمی کنیم. نقل موجود. ماده افتراق از نقل، مطالبی مفاد ظاهر نقل است که مراد وحی این نیست. ما به خطا رفتیم. اگر مراد ایشان این باشد که ما اطمینان داریم همین است، با توجه به سراسر کتاب مراد همینه که عرض کردیم، ولو این عبارت عموم و خصوص منوج به کار برده نشده، اگر مراد این است، این رو عرض میکنم تو ذهن مبارکتون باشه، این مطلب بدون اعتقاد به انصداد قابل اثبات نیست. ولذا اگر حضرت ایشان این حرف رو میزنن، اینو الان فعلا ادعا میکنم و اثباتش بعدا، اگر این حرف رو میزنن باید مثل میرزای قمی و من تبعه بفرمایی قائل به انصداد باشه. و الا بسیار سخت است این مطلب را با انفتاح درستش کنی. حالا این بماند، به بحث انصداد که رسیدم انشاءالله مطالبی خواهیم داشت. جانم
میشه که ریشه این بیان استاد این باشه که تفکیک بین علم حضوری و علم حضوری
بله.
اون چیزی که از نقل ما میاد امکان خطا توش داره.
بارک الله، احسن، همین کاملا صحیح. اون وقت فقط احتمال خطا نیست، اینو دارم عرض میکنم، احتمال این که بعضی از چیزها اصلا به دست ما نرسیده باشد یا بوده و الان در دست ما نیست یا تقطیع شده، چیزی که قبلا می اشاره کردیم که اینها همه پیش زمینه ی قول به انصداده. برای ما باور سخته که کسی این حرفو بزنه ولی انفتاحی انفتاحی باشه. یعنی باید اگر شما بین نقل و وحی فرق میگذارید، این فرق عموم و خصوص منوجهی رو قائل بشید و تقریر عموم و خصوص منوجه هم اینه، یه سری مطالب بوده که امام فرموده ولی به دست ما نرسیده، بعضی از چیزا اصلا اشتباهی نقل شده، غفلت داشته ناقل، بعضی از چیزا اشتباها نوشته شده، بعضی از چیزا تقطیع شده، درست شد وقت الهازا، اینا همه نتیجه اون وقت میشه انصداد. و الا ما باید اصل رو بر تطابق وحی با نقل بگذاریم، نه عدم تطابق. گویی یا ایشان اصل رو گذاشته بر تطابق عدم تطابق نقل با وحی، ولذا دستگاه وحی رو میگه فقط لا یمسو لا یمسو یمسو الا المطهرون، نقل نیست که دست ماست. حالا ما یا به قول شما بهش میرسیم درست یا بهش نمیرسیم، علم حضوری نیست، علم حصولی. خب این تا اینجا داشته باشید. پایه دیگر این کتاب این است که ثبوتن، بیان از بنده است، مراد ایشان بیان از بنده، ثبوتن ایشان برای عقل سه مسند رو تصور میکنه. دو مسند را میپذیرد، یک مسند را نمیپذیرد. مسند اول که همگان پذیرفتند حتی ظاهر کلمات اخباریین هم هست، مفتاح بودن عقل نسبت به شریعت. مراد از مفتاح اینه که اساساً قفل گنجینه دین با عقل باز می شود. چون تا به خداشناسی نرسید چیزی از دین نخواهید فهمید، و خداشناسی با عقل فطری است. به این میگیم عقل با مسند، به تعبیر بنده چی؟ مفتاح شریعت. همین که باز شد، حالا ببینیم چیه. اخباری میگوید تا باز کردی باید بری دیگه سراغ شریعت، دیگه عقل رو کنار بگذار، فقط باز کننده بود و بس. اما ایشان به تبع از اصولیین با اصطلاح خودشون مسند دومی را برای عقل قائل می شوند، و اون مسند مصباح بودن است. مفتاح، مصباح، این اون چیزیست که برخی از اهل جمود بر اخبار نمیپذیرند. مصباح است یعنی این که با چراغ عقل، من خیلی خلاصه و ساده و فشرده شو عرض میکنم، با چراغ عقل سراغ قرآن و حدیث برو، خواهی دید با این چراغ دفینه‌هایی از دین برای تو آشکار می شود. یثیروا لهم کی دفائن العقول، با این چراغ که آمدی دو کار صورت می گیرد. عنایت کن، تعاملی بین عقل و دین صورت می گیرد. به وسیله عقل مطالبی را از شرع می فهمی، و به وسیله شرع همراه با عقل، عقلت رو هم کامل تر می کنی. این تعاملیست بین عقل و دین با هم دیگه. بعد دیگه متقابل، یعنی این راه رو باز میکنه برای فهم دین، به دین هم که رسیدی مطالبی رو از دین کشف میکنی، طبیعتا عقلت روش میکنه. این اون عقل اولیه که آمدی سراغ قرآن و حدیث نیست. اینم نقش دوم. نقش سومی که ممکن است برای عقل تصور بشود، نقش میزان بودن است. قبل از اینکه اون رو بگم، یه عبارتی رو از خود ایشون بخوانم تا توضیحش بدم. عقل، صفحه 51، مصباح شریعت است و کسانی که اون را میزان دین و شریعت میپندارن، زیر کلمه دین و شریعت یه خط بکش باش کار دارن. کسانی که اون را میزان دین و شریعت میپندارند، نگاهی افراطی به شأن عقل در قلمرو دین دارند. زیرا میزان بودن عقل در ساحت دین به این معناست که هرچه مطابق و موافق با عقل است، و عقل میتواند بر درستی اون اقامه برهان کند، صحیح بوده و جزء دین، بازم زیر کلمه دین خط بکش، جزء دین محسوب می شود و هرچه با عقل موافق نبود و عقل از تأیید استدلالی آن بر نیامد، ناصحیح است و جزء دین به حساب نمی آید. عقل را از مرز اعتدال بیرون بردن آثار سوء فراوانی دارد که یکی از ثمره‌های تلخ این نگاه، نگاه افراطی به عقل، ارائه تفسیری ناصواب از خاتمیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد ایشون میگوید چرا؟ چون میخواهند بگویند عقل که کامل شد، بفهمید بقیه شد دیگه نیازی به دین نداری. خب این معنا قطعا باطله. در برابر این نگارش افراطی که نقش میزان بودن را هم قائل بودن، ایشون میفرماید یک نگرش دیگری هست، تفریطی هاست،
و اونها میگوین عقل فقط بقیش خودت بنویس، فقط چیه بگی؟ مفتاح هست و بس. حتی مصباح بودن عقل را هم نمیپذیرند که ثمره مشؤوم این دیدگاه به تعبیر ایشان تفسیر متحجرانه از دین است. الان اخباری فقط میگن عقل فقط باید چراغ کلید قفل دین رو با این باز کن، دیگه اصلا بگذار کنار عقلت و هیچ کاری با عقلت نداشته باش، مثلا مثل مرحوم اثر آبادی اینا که دیگه خیلی تون بودن در این مثل
میزان بودن خود
میزان بودن اشکال نداره.
تفسیر از میزان بودن چطور؟ یه وقت مصباح فقط روزی چراغه، یه وقت میزان قرار میگیره. مثلا اگر از عقل استفاده نکنید در تداوم در تناوب در این امور فکری
بحث اونا نیست.
چرا که در اونها عقل میزان قرار میدونی؟ یعنی یه وقت میبینی که اصلا اصل ایجاد این تضاهمه
وسیله
عقله که
میبینی
این با این فرق همینجا
هم عقل. مراد از میزان این نیست، مراد این است که اونی که همه قبول دارن اون همه مثل این چیزی مثل مصباح بودنه، اونی که ایشان میگه اینه که من بیام بگم این مطلبی رو که دین گفته این با عقل سازگاری ندارد، پس بعد بگذرمش کنار. یعنی معیار پذیرش دین را بگذارم پذیرش عقل. این منظور از نگرش افرادی. در صفحه 53 میگوید تعامل متقابل عقل و نقل مانع هر گونه تفکیک و جدا سازی میان این دو منبع معرفت دینی است. مراجعه کنید به ادامه‌اش. این یه مطلب. ما در اینجا بحثی داریم، برمیگردیم دو مرتبه به اینجا، در این نقش میزان بودن با ایشان یه بحثی داریم. حالا اجازه بدید بیایم جلوتر. مطلب سوم اصلی ایشان، سه تا مطلب، یکیش این بود که بین عقل و نقل، نه عقل و وحی، دو این که عقل چند تا نقش داره، سه تا تصور داره، دو تاش رو قبول میکنیم یکیش رو نه. این دو تا مطلب. مطلب سوم به تعبیر ما، به تقسیم بندی ما ها، ولا تقسیم بندی ایشان در کتاب طور دیگه. صفحه 39 به بعد، اصلا من جا به جا هم بودم حرفا رو، مخصوصا صفحه 39 به بعد، در صفحه 39 به بعد میخواهند بفرمایند عقل، چه عقل نظری، عقل برهانی، و چه عقل عملی، شأنش فقط درک است و بس. عقل کاشف است، حاکم نیست، نمیتوان عقل را در مسند حکم گذاشت. درست است این تعبیر رو میکنیم حکم عقل کذاست، اما مراد از حکم، حکم اصطلاحی و قانون بگید نیست، مراد کاشف بودن. چرا؟ از مجموع فرمایش ایشان بنده دو دلیل استفاده میکنم بر این مدعا. دلیل اول ایشان این است که انشاء حکم از کسی برمی آید که حق ربوبیت داشته باشد. و در اثر این حق ربوبیت به جمیع مصالح و مفاسد بشر آگاه باشه، چون او رو پرورش داده، خلقش کرده، پرورشش داده، میدونه چه چیزی براش مناسبه چه چیزی براش نامناسبه، ولی هر کسی که نمیتونه حکم کنه. دو دلیل دوم این که کسی باید قانون گذار باشد، حاکم باشد، که قدرت بر پاداش و کیفر داشته باشد. و عقل انسان توانه پاداش و عقاب نداره. عقل می فهمد و بس، بله حسن و قبح را می فهمد، اما اینکه بایدی بعد از این حسن و قبح بیاید، این محتاج تشکیل قیاسه، که این قیاس رو ایشان اونجا توضیح داره، صفحه 40 مراجعه کنید. در صفحه 41 می‌فرمایند، خب حالا هنوز صبر کنیم، ما همه حرفایشون رو بگیم. چشم. تشخیص حسن و قبح توسط عقل و بیان اونها در قالب باید و نباید، همانند اوامر ارشادی طبیب است. دیگه خودتون نمیتونید با اون چه از اصول خوندید توضیحش بدید، نیاز نیست، مراجعه بکنید به صفحه 41. عقل چون ظاهر الفاظ کتاب و سنت کشاف و پرده بردار از احکام الهی است، این عبارت، و همچنان که ظاهر قرآن و روایت فاقد مولویت هستند، و عقوبت و پاداش ندارند، بلکه بیانگر پاداش خدا، یعنی خود آیه قرآن به ما هو یک آیه قرآن نمیتونه پاداش بده، نمیتونه عقاب بکنه، بیان میکنه پاداش خداوند، بیانگر پاداش خدا و کیفر الهی هم. عقل نیز نسبت به قوانین فردی و جمعی فاقد چنین شأنی است. توضیحاتی داره، مراجعه کنید صفحه 43. میگوید اون چه که معروف است به قاعده ملازمه، کل ما حکم به العقل تا آخر، مراد حکم نیست، مراد همین چیه خودتون بگی؟ کشف است. احسنتو. و الا این قاعده که متن روایت نیست که بگید آقا امام فرموده کل ما حکم به العقل، یه قاعده عقلیه. قاعده عقلی خودش میگه عقل، من میگویم من حاکم نیستم. چرا حاکم نیستم؟ چون اولا رب و خالق نیستم، در نتیجه رب و خالق نبودن آگاهی از تمام مصالح و مفاسد ندارم، ثانیا قدرت بر پاداش، قدرت بر کیفر ندارم. این درستی رو در صفحه 53، اونجا که اینو مثلا آوردم زیر قاعده ملازمه مطرحش کردم، اونجا که نقش مصباح بودن رو توضیح میدهد، میفرماید عقل وقتی متن منقولی را مشاهده می کند در اون متن دقت می کند، این عبارت نیست، خلاصه می کند، و لوازم و ملزومها و ملازمه ها و علل و معالیل و علائم و ادله اون متن را هم می فهمد. و با این تعامل متقابل عقل و نقل می توان به نقش مصباح بودن عقل در اثر قاعده ملازمه پی بود. خب این چیزی که الان نوشتید برداشته ها، این عبارت نیست، اونجایی که گفتم این عبارت بود این عبارت. خلاصه حرف ایشون اینه که کسی باید در مسند و حکم بنشیند برای انسان که از تمام مزایای انسان، خصوصیات انسان آگاه باشه و اون جز ذات قدوس حق نیست. عقل میتواند چراغ باشه، کاشف باشه، چیزی رو روشن کنه برا ما، اما نمیتونه حکم بکنه. هر جا هم کلمه ی حکم رو به کار بردیم، مراد همون کاشفه، درک کننده است. نه اینکه حکم بکنه. حکم کننده باید آگاه باشد، باید قادر به پاداش باشه. عقل قادر به پاداش نیست، پاداش و عقاب فقط در دست پروردگار متعال. ولی این معناشی نیست حالا که حاکم نیست پس عقل فقط مفتاح باشد و بس. نه، بر طبق قاعده ملازمه عقل اموری رو درک میکنه، در اثر تعامل با نقل اموری را به نقل میدهد و اموری را از نقل میگیرد، نه اینکه در مسند حکم بنشیند. کشف میکنه، میاد یک دستور رو میبینه، ملاکاتش رو ملاحظه میکنه، از راه کشف ملاکات میاد احکامی را صادر میکنه. منتها احکام عقل به معنای همون درک عقلی است، کشف عقلی است. داشته با چشم اجازه بده چشم اون آخرش هم بگم امروز، بعد از درس حتما مومن بشه. مطلب چهارم، تو میخوام این بحث این قسمتش تمام بشه. مطلب چهارم اساسی ایشان به تعبیر بنده، از صفحه 56 شروع میشه، مفصل هست. اساره این مطلب چهارم ایشان به بیان ما اینه که عقل محدودیت هایی داره، و به بیان ایشان محدودیت های عقل در دو زمینه است. این تعبیر اینه، دو منطقه ممنوعه دارد که حق ورود به این دو منطقه را ندارد. یک، شناختن ذات قدوس حق، خدا را کما هو حقه، هرگز عقل انسان توانایی درکش را ندارد. و یحذرکم الله نفسه، حتی حقیقت بعضی از اسماء و صفات هم برای انسان میسر نیست. این یه منطقه ممنوعه. خب درست هم منطقه ممنوعه دوم مربوط است به جزئیات دینی، چون اینجا رو من کار دارم، اون قسمت اعتقادات از بحث ما خارجه. اینو عین عبارت شو میخونم، صفحه 59. یکی دیگر از محدودیت‌های ادراکی عقلی، عقل به مقوله جزئیات دینی مربوط می‌شود. عقل خود می داند که در جزئیات مجاز به دخالت نیست، و تنها در زمینه های کلی در حریم دین شناسی راه دارد. و مانند چراغی میتواند مناطق کلی را روشنگری کند. عقل چه میداند که فلان نماز باید چند رکعت باشد؟ عقل از کجا بداند که تلبیه گفتن حاجی در حج قران به چیه تلبیهش؟ بگید ببینم. رومن خوانده ها آفرین. به این است که نعلین خود را به گردن شتر قربانی آویزان کند. صدها موارد از این قبیل در اصول و فروع دین هست که موحد سمعن و طاعتن اون را میپذیرد. که موحد سمعن و طاعتن اون را میپذیرد و نسبت به ساحت قدس ربوبی فقط عبد محض است و میفهمد که بی مدد نقل راه به جایی نمی برد، که بی مدد نقل راه به جایی نمی برد. این محدودیت ادراک نکته‌ای نیست که کسی بر عقل تحمیل کند. بلکه خود عقل نظری به جهل و قصور خیش در بسیاری از موارد معترض است. خب این خلاصه مطالب ایشان در این 60 صفحه. یه تکه رو گذاشتم جا که فردا بگم. اون که الان گفتیم این بودا، دقت بفرمایید. ایشون میخواد بگه ما گفتیم عقل مصباح است، اما این چراغ منطقه ممنوعه دارد، دو جا حق ورود نداره، یا بگو این چراغ دو جا را روشن نمی کند، اونجا رو چراغ وحی باید روشن کنه. یکی اصل خداشناسی، بله طبق عقله، اما بعدن میخواد معرفت به ذات قدوس پروردگار پیدا کنی، اسماء و صفات، این که اصلا ذاتش قابل ناشناختن است برای احدی، اما اگرم بخواد یه مقداری معرفت رو بالا ببرید باید با کمک نقل باشد، اینو جای تردید نه. این که حق ندارید با چراغ عقل بگید من ذات مقدس الهی را شناختم، نه. دوم هم جزئیاتی است که ما اسرار اون جزئیات را نمیدانیم. اسرار داره، حکم داره، ولی ما اون اسرار و حکم را نمیفهمیم. بله فقط به تعبیر بنده، چون معتقدیم خداوند متعال حکیم است، از روی لغ و عبث دستوری نمیداد، اینا یه حکمتی داره، اما حکمت چیه ما نمیدانیم. ما در حرفای امروز یه تأملی باز داریم برای فردا عرض میکنیم، اما شما بفرمایید. و صلی الله علی محمد.